و اونم این که عزیزان شنونده توجه بفرمایید، صحبت آقای حسین‌پور این بود که اصولاً و غالباً در وضع کنونی نظام حقوق ایران چنین است که تسری به صرف حضور وکیل شده و جز وکیل کسی نمیتونه حاضر بشه، اما معنای دو واژه اصولاً و غالباً این هست که ما پس میتونیم الان در حقوق کنونی ایران علاوه بر این که یه وکیل همراهمون هست، شخص دیگری رو، مثلا من دوستم رو، مثلا من خواهرم رو، پدرم رو، کسی رو به همراه خودم داشته باشم و قاضی دادگاه ملزم به پذیرش حضور اون هست. این هم مبنای قانونی داره در قانون امور حسی که قانون سال 1319 ماست که من اسمشو میذارم متعالی ترین نص قانونی که در تاریخ حقوق ایران در حوزه این مدل از دسترسی به وکیل وجود داره، صراحتا عنوان کرده که اصحاب دعاوی میتونن علاوه بر وکیل دادگستری یک نفر دیگر را هم به عنوان مشاور به همراه خودشون داشته باشن. این یک نفر میتونه از اهل قصاب باشه، کشاورز باشه، حرف دیگری باشه، بنابراین دارای سابقه قانونی هست. پس اگر بخوایم به این سوال جامع‌تر نگاه بکنیم، به این توجه بفرمایید که ما کشوری نیستیم که خیلی دوگماتیک به حضور یک مقام فنی هم نگاه کرده باشیم، چون دادرسی‌های مبتنی بر مصالحه، دادرسی‌های مبتنی بر حل اختلاف، دادرسی مبتنی بر کت خدامنشی از محل اون خانه‌های انصاف و شورای داوری قبل از اصطلاح انقلاب در نظام حقوقی ما هم دارای سابقه بودن. این فرهنگ در نظام حقوقی ما هست که ما خیلی به دنبال جدل حقوقی نیستیم و گاهن صلح سازش رو خیلی بیشتر ترجیح میدیم بر اینکه ما ردق و فتق قضایی موضوع مشاهده پذیر باشیم. بنابراین این مقرره قانون امور حسی هم به این معنا بود که به اصطلاح اصحاب دعاوی این فرصت رو میداد که علاوه بر این که وکیل دادگستری رو به همراه دارن، یه نفر دیگه رو هم به همراه خودشون داشته باشن که مقام قضایی ملزم به پذیرش حضور بود، اما ملزم به پذیرش به اصطلاح اظهار نظرها نیست، چون اونشون مشاور من است که در دعوا حاضر شدم، میتونم مثلا صحبتاشو بشنوم به قاضی عنوان کنم، ولی اینطور نیست که ما فکر کنیم که قاضی ملزم بود علاوه بر صحبتای مثلا وکیل همراه من، صحبتای مشاور من رو هم ترتیب بسته بده، مگر اینکه من تقاضای صورت جلسه بکنم و بگم که مثلا صحبت مشاور من صحبت من است، که اینم داره استثنایی است، مثلا من نمیتونم اقرارم رو احاله بدم. من اگر نکته ای هم شما در این خصوص هست ممنون میشم بشنویم، وگرنه بپردازیم به سوالات دیگری که بحثمون داره خیلی خوب منعقد میشه و من فکر میکنم رضایت بخش باشه ان شاء الله برای عزیزان.
من این نکته رو خواستم در مورد همین سوال مطرح کنم که خب قاعده در نظام حقوقی ما علنی بودن محاکمه و اصلا افراد میتونن در محکمه حاضر بشن، یعنی اصلا این که به عنوان یک قاعده هر شخصی میتونه در محکمه حاضر بشه، مگر حالا در موارد خاصی که از علنی بودن خارج شده باشه، ولی خب واقعیت نظام قضاییمون هم این اقتضا رو داره که حالا با توجه به حالا محدودیت‌های مکانی و زمانی و صحبت و غیره خیلی جاها دیگه از این حالت علنی بودن خارج شده، خود مردم هم خیلی ورودی به این بحث ندارن، ولی بسیاری از جلسات هستش که در فضای مناسب وقتی برگزار میشه شاید صدها نفر در جلسات حضور داشته باشن، مثل جلسات بحث اخلال در نظام اقتصادی که در مرجع خاصی رسیدگی میشه و افراد خیلی زیادی هم در اون جلسات حضور پیدا میکنه.
صمیمانه سپاسگزارم از حسن توضیح تکمیلی حضرت عالی جناب آقای حسین‌پور. من با کسب اجازه از شما میخوام بحث رو به یک محور دیگری سوق بدم، چون الان بنیادها و مبانی رو خیلی خوب بحث کردیم، عزیزان شنونده فکر کنم خیلی خوب درگیر بحث شدن که اساسا بحث امروز ما به دنبال این هست که ما میخوایم برای نهادینه سازی فرهنگ پاسداشت حقوق حقه ای اصحاب دعاوی و مردم عزیزمون به بهترین نرم و مدل از معاضدت ها و مشورت های حقوقی برسیم که یکی از متعالی ترین اشکالش رو حضور وکیل واقعا تشکیل میده. و بدون تعارف عرض بکنم، من خیلی به سرانجام رسیدن دعاوی بدون حضور وکیل امیدوار نیستم و به شخصه معتقدم که حتی اگر الزامی و قانونی هم بشه ما میتونیم ثمرات بهتر این موضوع رو هم بیش از پیش شاهد باشیم. فقط با توجه به اینکه آقای حسین‌پور زمان نداری، من اتفاقا می‌خواستم در به اصطلاح بخش دوم برنامه سوالات دیگری رو راجع به آسیب شناسی رویکرد قوانین بپرسم. با توجه به اینکه وقتمون رو به اتمام هست از شما هم اکنون اجازه می‌گیرم و یک قول که انشالله ما بتونیم در برنامه بعد همین موضوع رو تجدید بکنیم که ما انشالله باز در تو با حق دستی به وکیل در خدمت شما عزیز بزرگوار باشیم. با توجه به اینکه به من اعلام می‌کنه که ما زمانم رو به اتمام هست، من فقط از حسن تشریف فرمایی از رسالی صمیمانه سپاسگزارم افتضاحی میکنم. از همراهی همکار اتکار علی خانم نسرین یوسفی هم سیمون سپاسگزارم، موجی توانمند ما که افتخار دادن در برنامه رادیویی هم از این به بعد در کنار ما باشن، همراه ما باشن. از حضور این عزیز بزرگوارم سیمون سپاسگزارم. عزیزان، ما در برنامه امروز با موضوع حق دسترسی به وکیل در نظام حقوقی ایران در خدمت شما بودیم. اگر صحبتی، نقطه نظری یا پیشنهادی دارید ما رو محروم نسازید. از طریق شماره پیامک اختصاصی 3035 حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان سراسی ما آماده شنیدن نقطه نظرات وزین و شنیدنی شما عزیزان است. به طور کلی برنامه‌های رادیو گفتگو و آقای قانون میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید، دانلود کنید، بشنوید. ما ممنون خواهیم شد برای ما نقطه نظرتون بفرستید. افتخار داشتم امروز در خدمت جناب آقای حسین پور شرف شاد بودم، دبیر شورای سیاست گذار وکالت تخصصی، که به نوعی به نظرم کافی و جامع به سوالاتی که شما برای ما فرستاده بودید و عوامل برنامه داشتن پاسخ فرمودن. ان شاء الله که بتونیم در برنامه بعد خدمت این عزیز بزرگوار باشیم. من برای یک شنوندگان عزیز برنامه‌مون لحظات خوشی رو آرزومندم. از آقای حسین پور عزیز و همینطور از خانم یوسفی و حسن حضورشون بار دیگر تقدیر و تشکر میکنم. همگی عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.
اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انشاءالله در میون بگذارید.
مصاحبه با آقای دکتر عبدالمجید مجیدی در شهر پاریس فرانسه، جمعه 24 می 1985.
ملاقات با تاریخ.
هر ازت خوششون نمی اومد که این فکر اصلی که دارن و این برنامه هایی که دارن در اصلش کسی بحث بکنه و تردید بکنه. حالا چجوری کسی رو پیدا میکردن، کی براشون کار کرد؟ حالا من سوالی، چون این انقلاب ایران یکی از ضرایل عمدهش، چون چند علت اساسی که میشه ذکر کرد، یکی شبیه وستانی بود دیگه. من خوب یادم یه جلسه شورای اقتصاد بود که من به عنوان وزیر دولت آبادی شرکت میکردم. بحث در این پیش اومد که زمینای اطراف شهر رو باید از مالک ملیش کرد که دیگه این جلوی زمین بازی گرفته بشه. یه اصولی بودش که زمان حکومت آموزگار به تصویر رسید، مثلا یه دو تا اصل جلوگیری از معاملات زمین بود، این ملی شدن زمینای ساخته پادشاهی که من خوب یادم میاد در اون جلسه من گفتم که اراضی رو مصلحت شد نباشه، برای اینکه عده زیادی از مردم صرف جویشون توی زمیناست، یارو کارمند دولت فلان پیرزن یه زمین 500 متری خریده، یه زمین 1000 متری خریده خارج از محدوده شهر ممکنه باشه و این الان ملی بشه، یه دفعه یه زیادی پسندازشون از دست میدن. اصل دوم هم این بودش که هر کسی آپارتمان خالی داره اگر ظرف مثلا 6 ماه خالی بمونه نتونه اجاره بده، شهرداری میتونه بره این خونه رو اجاره بده و به قیمت عادلی به حساب طرف اجارش بریزه، که من مخالف بودم با اون دستگاه اداری شهرداری که من میشناختم. دومیش خیلی چیز مشکل بود، بتون درست عمل بشه. خب علاوه خوشون نیومد و من گفتم که اگر من قرار بودش که به شما محافظه‌کارا گوش بدم، الان خودم پس بنده بود. این مطلبی بودش که فرمودن میخوام این اصولا قبول نداشتن که در برنامه هایی که دارن هیچ کسی تردید بکنه. ببینید بیشتر این برنامه ها اصول انقلاب وقتی فکرش مطرح میشه تازه این دستور میدادن که بشینین اجراش رو تهیه متنش و قانونش رو یعنی بعدن به بعدن. من خوب یادم یه جلسه بودش که در حضور علازاد داشتیم، در اون جلسه علازاد فرمودن که من تصمیم گرفتم که دو اصل دیگه به انقلاب اضافه بکنم، یکیش تامین اجتماعی بود. از در شورای ملی بیرون من رفتم به علازاد اتاق فرود داده بودم، به من فرمودن که شما بیان اعلان اعلام بکنید که این دو اصل به انقلاب اضافه شده و توضیحات چند بدید. بعد این مسئله سیستم بازنشستگی عمومی خب خیلی میبایست یه حساب اکچوالیل خیلی دقیق میشد که این ولی خب تصمیمش گرفتم، من فرمود منم اعلام کردم این تصمیمات این مقدار با عجله گرفته میشه، برای که علازت دلش که میخواستیم به هر قیمتی شده به هر سرعت شده این عملی بشه، عجله کردن در این تغییرات و این برنامه ها خب اثارات این مطلوب داشت دیگه. من خوب یادم میاد من از ابتدا مخالف بودم با مسئله گسترش مالکیت صنعتی، چون طبیعی بودش که طبقه کارگری ایران که قدرت خرید سهم نداره، اونقدر ترفیجی نداره که بتونه سرمایه‌گذاری بکنه در کار خرید سهام. عملا هم فروش این کاخ آنجا به دولت که به نظر من کار صحیحی بود، مقدار زیادی هم کمک کرد به فرار سرمایه. وقتی یه سال صنعتی مجبور میشه 40% یا 50% سهامش رو بفروشه به دولت پول در دولت پولش نقد بگیره، خب این دیگه چیکارش بکنه؟ دو مرتبه سرمایه‌گذاری بکنه، دو مرتبه هم به همین دلیل گرفته شده شو اون نظام که میاد بیرون دیگه. یعنی به نظر من یه برنامه‌ای بودش که خواسته یا ناخواسته موجب مقدار زیادی فرار سرمایه از ایران شد و این مقدار زیادی به نظر من در روحیه‌ای که به وجود آورد که باید نظام کرد رفت و کمک کرد و طبعا به طریقی به این انقلاب کمک کرد. خوششون نمی اومد که این فکرهای اصلی که دارن و این برنامه هایی که دارن روش چیز بشه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما هموطنان گرامی در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 همراه ما هستید. جا داره یک بار دیگه تشکر بکنیم از اینکه شما به مسائل بهداشتی اهمیت میدید، رعایت میکنید، ماسک میزنید، دست ها رو شستشو میدید با الکل و همچنین فاصله گذاری رو در جامعه رعایت میکنید. انشالله که حاصل این توجه قطع شدن زنجیره اتصال این بیماری در جامعه باشه و هموطنان ما سلامت باشن و ما هم خوشحالیم که آمار رو به کاهش هست، چه در بخش مرگ و میر و چه در بخش مبتلا. این ابتلا اگر به هر حال صفر بشه مطمئنن مرگ و میری نخواهیم داشت. مدافعان سلامت هم میتونن به هر حال بعد از یک سال یه مقدار نفس راحتی بکشن از این که به هر حال شبان روز در خدمت بیماران بودن و میتونه اثر بگذاره بر کارهای بهداشتی و درمانی اونها در سایر بخش ها. جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از همه این عزیزان و از شما مردم که خودتون رو ملزم به رعایت بهداشت میدونید.
ای گل تو دوش داغ سبویی کشیده ای، مان شقایقی مان شقایقی که با داغ زاده ای.
خب دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران و برپایی نماز اول وقت. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. انشالله که شما هم این آمادگی رو داشته باشید و از این فریضه انشالله بهره مند بشید. کلام خدا، قرآن مجید، کتاب بندگی و هدایت هم یکی از راه‌هاییست که ما را به سعادت ابدی خواهد رساند. دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت این آیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم